بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ارتباط با آشنایی با مکاتب فقهی و مذاهب اسلامی، به نحو اجمال بعض از مذاهب را به ترتیب حدوث آنها از نظر تاریخی در تقدم و تأخر بیان کردیم. به نظر میرسه که حواشی مذاهب، اونچه که مربوط به شناخت این مذاهب هست، متعرض نشیم چون که وارد مباحث فقهی و اصولی این مذاهب میشیم و گسترده میشه. به نحو اجمال مذهب مالک را هم متعرض شدیم با ادله و اصول مذهب مالکی آشنا شدیم. مذهب سومی که در بین مذاهب اربعه عنوان داره مذهب شافعی هست. مذهب شافعی از جهاتی قابل بحث و بررسی است. عهد شافعی عهد بسیار با اهمیتی است در قرن دوم تا ابتدای قرن سوم. بحث تاریخی مستوفایی است که اثرات اون عهد و اون عصر هنوز هم که هنوز است در دنیای اسلام باقی است. از نظر تاریخی یک جهت داره که ما وعده دادیم که در مباحث تاریخی به نحو حتی اجمال هم متعرض نشیم، بلکه به نحو گذرا اشاراتی نسبت به امام مذهب و یا طائفه و اسره‌ای که او در او زندگی می کرده اشاره داشته باشیم. شافعی متولد 150 به تعبیری همون سال یا همون روزی که ابو حنیفه از دنیا رفت شافعی به دنیا آمد. مولد او را قزه و یا اسقلان می دانن. البته اسقلان و قزه در فلسطین اینها از نظر جغرافیایی با هم فاصله چندانی ندارند. متولد قزه هست. احوالات پدر او چیز روشنی در دست نیست، الا این که گفته شده که پدرش در مدینه بود، مشکلاتی براش پیش آمد، نتوانست در مدینه قرار داشته باشه، به طرف فلسطین حرکت کرد، آمد و در اونجا هم از دنیا رفته. حالا از کتاب ام مادر مشخص میشه که غیر از مادر کسی رو نداشته، یعنی نوشتن کتاب الام به معنای مادر، چون تمام زندگی خودش رو مرهون مادرش میدونه. حالا مادرش فداکاری هایی کرده، بعد از 2 سال او را به طرف مدینه میبره از غزه و به عنوان شخص قرشی ازش یاد میکنه. البته این هم درش اگر خواستید تفحص کنید، کتابهای متعدد برای امام شافعی نوشته شده، یعنی مستقلن برای او کتابهایی نوشتن. شاید در بین ائمه مذاهب کسی مثل شافعی اینقدر کتاب براش ننوشتن. بیهقی نوشته، حاکم نیشابوری نوشته، عبدالرحمن ابن ابی حاتم صاحب کتاب جرح التعدیل کتاب نوشته، ابن حجر کتاب نوشته توالد تأسیس آداب الشافعی و کتابهای متعددی برای او نوشتند و مستقلن و مستوفا پیرامون احوالات شافعی صحبت کردند. در قبال احناف هستند و مالکیه، یعنی اونچه که اصحاب ابی حنیفه برای شافعی بیان کردند غیر از اون است که در کتابهای ائمه شافعیه و مصنفین این مذهب آمده. باز در این رابطه از معاصرین محمد زاهد کوثری یک مقدار تفتیش کرده در احوالات شافعی و در احوالات کتب منسوب به شافعی بحث کردند. سندی صاحب حاشیه بر بخاری و مسلم در مقدمه کتاب تعلیم احوالات شافعی را بیان میکنه، غیر از اون چیزی است که خود شافعی ها برای امام مذهب ذکر میکنند. البته اون چه که در دسترس هست و در بین اهل علم مشهور هست همون کلمات ائمه شافعیه هست، کلمات احناف در بین مردم نیست. مثل این کتاب تعلیم و مقدمه کتاب تعلیم از سندی از ائمه حنفیه در شبه قاره هند در دسترس همگان که نیست. بنابراین اون چه که از ائمه حنفیه در طعن به شافعی آمده این است که اصلا شافعی قرشی نیست، یعنی اون چه که بیان کردن این است که شافعی از قریش نیست. و حال این که در بین ائمه شافعیه مطرح هست که هر کسی به امام شافعی و امام شافعیه اشکال کنه این کافر است اصلا، چون که شافعی از قریشه و اشکال به شافعی اشکال به قریشه و اشکال به قریش اشکال به قوم و قبیله رسول خداست. از این جهت ممنوع کردند کسی به شافعی طعنی نزنه. ولی سندی و ائمه حنفیه در شبه قاره این مطلب را قبول ندارن، میگن که جد شافعی شافع نام داشت که در زمان خلیفه اول آمد در مدینه، خواست از موالی قرشیین باشه، خلیفه اول قبول نکرد. زمان خلیفه دوم آمد، خواست ولاء قرشیین را قبول کنه، خلیفه دوم هم قبول نکرد. در زمان خلیفه سوم عثمان بن عفان آمد و او هم قبول نکرد، تنزل داد، شد مولى العثمانیین، که شافع شد مولا آل عثمان. بنابراین اونچه که حنفیه قائل هستند و محمد زاهد کوثری در این رابطه فحص و بحث کرده به همین نتیجه رسیده، که البته جساس در الفصول، جساس دو تا کتاب داره، یکی در احکام القرآن و یکی هم در اصول، در اصول مذهب حنفی از قدماء ائمه احناف هست. این کتاب الفصول فی الاصول در 4 جلد که اخیراً در کویت چاپ شده و مباحث اصولی را مطرح کرده، تعریضات به شافعی در کتاب الفصول هست از جساس. البته در مباحثی همگاهی در احکام القرآن تعریضاتی داره نسبت به شافعی. علی کلین یک روایاتی را در کتب موضوعه، در کتبی که معد برای احادیث موضوعه، احادیثی را در فضل شافعی بیان می کنن و در طعن بر شافعی. حالا ببینم در اینجا مثلا مواردی که گفته شده در مناقب شافعی: لا تسب قریشن فإن عالمها يملع الأرض علما. سب نکنید قریش را، چرا که عالم قریش زمین را پر از علم میکنه. ائمه شافعیه میگن این عالم قریش مراد شافعیه. و عن ابی هریره: اللهم اهد قریشن فإن عالمها يملع الأرض علما. این در جامع الاصول ابن عسير در فضل شافعی در جلد اول صفحه 44 این احادیث آمده و در توالد تأسیس هم آمده. همونطوری که در مناقبش احادیثی را ذکر کردند، در متائنش هم احادیثی ذکر شده، یعنی از هر دو طرف حدیث وارد شده و معتقد هستند که این احادیث در کتب حدیثی مرادش شافعی هست. البته در کتابهای موضوعات، یعنی کتابهایی که احادیث جعلیه را معرفی کردند، مثل الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه، در اونجا ذکر شده که این حدیث موضوعه، مجعوله و اصل و اساسی نداره. در الفوائد المجموعه صفحه 420 بیان کرده. در متائنش این حدیث آمده: قیل لمعمون ابن احمد المروزی: الا ترى الى الشافعی و الى من نبغ له بخراسان، یا تبع له بخراسان. فقال: حدثنا احمد ابن عبید الله، حدثنا عبید الله ابن معدان الازدی، عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله يكون في امتي رجل يقال له ابو محمد ابن ادریس. حالا این ابو آمده، محمد ابن ادریس. اذر على امتی من ابلیس. این هم روایتی است که آمده که این از ابلیس ضررش برای امت من بیشتره. و یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفه هو سراج امتی. معلومه دیگه این به نفع ابو حنیفه است این حدیث و به رد شافعی. در طوال تأسیس ابن حجر این روایت را آورده، صفحه 50. علی کل این موارد جرح و تعدیل و طعن و تثبیت در کتابهای حدیثی هم آمده، یعنی مجالی شده کتابهای حدیثی برای بیان مناقب و متائن ائمه مذاهب. البته هر مذهبی، هر کتابی به نفع خودش بوده، در اونجا برای مناقب امام خودش مطالبی را قطعا بیان کرده و این کتابها میشه از ثغریات دعوت به مذهب. یعنی هر مذهبی دارای یک خصیصه‌ای بوده که لامحاله باید از اون ارکان و مناقب مذهب خودش دفاع بکنه و یکی از موارد دفاع از مذهب همین احادیث است. این مذهب بیان میکنه، در تقویت این احادیث حرف میزنه، مذاهب دیگر هم در طعن و در جرح به این احادیث. خب اون چه که مربوط به تاریخ هست نسبت به امام مذهب را، اون را ما متعرض نمیشیم که شافعی مثلا بعضی قائل هستند که مدت حملش چنین بوده و چنان، این در کتابها آمده و ما هم وقت را به این جهات اختصاص نمیدیم که این چه جریانی بوده و به مطالعه اهلش واگذار میکنیم که برن در کتابها بخونند، ببینن صفدی و غیر صفدی در الغیث المسجم در این کتابها آمده، ببینید چه مطالبی هست که به اختیار خود شما. اون چه که در ارتباط با مذهب شافعی امروز ما داریم، عمده اثرات به جا مانده از مذهب شافعی است، نه خود شافعی. هرچه بوده اون گذشته و رفته. قدر متیقن این است که در زمان 5 یا 6 نفر از خلفاء عباسی زندگی می کرده، از زمان منصور، مهدی عباسی، هارون الرشید و خلفاء بعد از اینها زندگی می کرده تا سنه 204، یعنی تا سال 204 که زمان فوت او ذکر شده، معاصر بوده با خلفای این چنینی. البته معاصر هم بوده با ائمه اهل بیت از امام کاظم علیه السلام تا امام رضا و امام جواد، معاصر این ائمه بوده، اگرچه در فضائل اهل بیت از او اشعاری نقل شده ولی هیچگاه ملاقاتی با بیوتات ائمه اهل بیت نداشته که ذکر کنن که شافعی به دیدن مثلا امام جواد رفت، امام کاظم یا امام رضا علیه السلام، اینجور ملاقاتی برای او ذکر نشده. و اما اون چه که مربوط به تبعاتی است که مذهب شافعی به او شناخته میشه به دو وجهه، یکی تلامذه و شاگردان شافعی هست و یکی کتابهای شافعی. این خیلی اهمیت داره. عمده کتابها هست و بعد هم به تبع تلامذه ای که از او علم یاد گرفتند. احمد ابن حنبل میگه که ما زلنا، تعبیر ما زلنا یعنی همیشه ما در دعوا بودیم با مالکیه و حنفیه، اونها ما را لعنت می کردن، ما اونها را لعنت می کردیم. یلعنوننا و نلعنهم، ما اونها را لعنت می کردیم، اونها هم ما را لعنت می کردن، تا زمانی شافعی آمد. وقتی که شافعی آمد بین ما را صلح داد. حالا تعبیر شافعی، ببینم تعبیر احمد را که این کلمه را گفته که ما زلنا نلعن اهل الرأی و یلعنوننا حتی جاء شافعی فمزج بیننا. این در ترتیب المدارک قاضی عیاض هست، جلد یک صفحه 91 و جلد 3 صفحه 181. حالا ترتیب المدارک سه جلدی لابد هست. و کتاب دیگرم که این مطلب رو نقل کرده، اعلاء السنن للطحاوی طبع دارالفکر، جلد 18 صفحه 9044. صفحات کتاب رو به ترتیب مسلسل هر کتاب ذکر کرده. در جلد 18 هم این مطلب در اونجا آمده، ما زلنا نلعن اهل الرأی و یلعنوننا حتی جاء شافعی فمزج بیننا، که اهل الرأی در اینجا احنافند، پیروان ابو حنیفه را اهل رأی میگویند و این مطلب در اونجا آمده. اون چه که مربوط به حوزه تلامذه شافعی هست، قدر متیقن این است که در عهد شافعی، چون عهد خلفاء عباسی مربوط بود به فکر و ترجمه کتابها و تزاحم و تضاد آراء کلامی و ترجمه کتب یونانی به لغت عربی و فارسی، زمان بسیار مهمی است. متکلمین زبردست و قویی در آن عصر به وجود آمدند، پرورش پیدا کردند، در قبال متکلمین و ارباب آرا محدثینی هم در این حوزه رشد کردند، یعنی در بین محدثین آمدند که این علما و ائمه کلام و فقه و حدیث در عصر شافعی هر کدام منبع فکر شدند برای طبقات بعد، که در حوزه حدیث افرادی مثل حسین کرابیسی، مثل حمیدی و مثل نعیم ابن حماد مروزی، اینها از تلامذه بارزین شافعی بودند. اصلا شافعی با اینها رسماً کار کرد و اینها رو پرورش داد. مثل حمیدی، کسی است که شافعی حمیدی را آورد با پسرش محمد ابن ادریس هم مباحثه کرد و به حمیدی و پسرش محمد مطالبی را آموخت که اون مطالب منشئی شد برای فکر طبقات بعد، که عمده اونها حمیدی بود که در جای خودش بحث کردیم که اولین کلمه صحیح بخاری همین حمیدی هست که آمده حدثنا الحمیدی. این حمیدی دست پرورده و ساخته فکر شافعی، اصلا هرچه داره از شافعی داره. و کتاب مسند حمیدی هم که در دو جلد چاپ شده با آرا و نظریات شافعی مطابقت داره. حالا این جهت رو باید در جای خودش بحث بکنیم که اینجا مجال اون نیست. حسین کرابیسی ملعون علی لسان احمد و یحیی بن معین، که این حسین کرابیسی هم دارای یک افکار خاصی است، از مشایخ فکر بخاری هست در کلام و اعتقادات، که این هم جاش اینجا نیست. نعیم ابن حماد مروزی از تلامذه شافعی هست، از بارزین مکتب شافعی، که اون هم برای تقویت سنت جهودی داره، فعالیت هایی داره که از جمله اونها بیان شده است در ترجمه احوالات نعیم ابن حماد، که او کسی بود که برای تقویت سنت بر خودش واجب می دانست که حدیث جعل بکنه. نعیم ابن حماد یک آدم اینجوری بوده که وضع حدیث می کرده برای تقویت سنت، که در کلمات ذهبی و ابن حجر مفصل آمده، در میزان الاعتدال و در تهذیب الکمال و تهذیب التهذیب در ذیل ترجمه نعیم، و زاون للحدیث فی تقویت السنه. این نعیم ابن حماد بر خودش واجب میدانست تا حدیث جعل بکنه برای اینکه سنت رسول خدا را پیش ببره. حالا ببینید سنتی که با جعل حدیث درست بشه و تقویت بشه، این چه سنتی از آب در خواهد آمد. اینها مواردی است که برای بیان مذهب شافعی گفته شده، که علی الظاهر وقت ما تمام هست، بقیه رو در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.